بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زمین لرزه نواحی غرب بندرعباس را لرزاند. کره شمالی از کره جنوبی تقاضای برنج کرد. معاون محمود احمدی نژاد از تبلیغ کالاهای خارجی در تهران انتقاد کرد. صبح خیر شنونده گرامی، امروز سه‌شنبه 16 شهریور سال 1389 هجری شمسی برابر با 7 سپتامبر سال 2010 میلادی، در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها، نوشین سید حسینی.
با سپاس از بکتاش و سلام مجدد به شنوندگان رادیو فردا. بنابر اعلام سازمان زمینشناسی آمریکا، بامداد روز سه‌شنبه امروز زمین لرزه‌ای به قدرت 5.3 ریشتر نواحی جنوب غربی ایران را تکان داد. تاکنون خبری درباره میزان خسارات مالی یا جانی ناشی از این زمین لرزه منتشر نشده است. بر پایه گزارش سازمان زمینشناسی آمریکا، این زلزله در فاصله 167 کیلومتری غرب بندرعباس روی داده است. از آنجا که ایران بر روی محل تقاطع گسل‌های اصلی واقع شده است، در معرض بروز زمین لرزه‌های متعدد قرار دارد. کره شمالی از کره جنوبی تقاضای ارسال برنج، سیمان و تجهیزات ساختمانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این درخواست پس از آن مطرح می شود که در پی وقوع سیل در کره شمالی، کره جنوبی هفته گذشته پیشنهادی مبنی بر ارسال مجموعه ای از کمک های اضطراری شامل غذا، لوازم امدادی و کمک های اولیه به ارزش 8.5 میلیون دلار کرد، هرچند در این پیشنهاد نامی از برنج یا تجهیزات ساختمانی برده نشده بود. به گزارش خبر گزاری رویترز، این تقاضا از طریق سازمان صلیب سرخ در کره شمالی مطرح شده است. به دنبال غرق شدن یک کشتی جنگی متعلق به کره جنوبی در ماه مارس، یعنی 5 ماه قبل، و متهم شدن کره شمالی به دست داشتن در آن، روابط دو کشور تنزل قابل ملاحظه‌ای یافته است. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، روز دوشنبه بر ضرورت جلوگیری از تبلیغ کالاها و محصولات خارجی، به ویژه به گفته او تولیدات کشورهای معاند در سطح شهر تهران، تاکید کرد. بر پایه گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی با انتقاد از تبلیغ برخی کالاهای لوکس که توسط به گفته او کشورهای زورگو و سلطه‌گر تولید می‌شود، از دستگاه‌های مربوطه خواست به این وضعیت سر و سامان دهند. معاون اول رئیس جمهوری ایران تصمیم گیری ها و مصوبات تهران را در تمامی نقاط کشور تاثیرگذار توصیف کرد. و به دنبال انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران که علی‌رغم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل صورت می‌گیرد، آمریکا این گزارش را نگران کننده توصیف کرد. سخنگوی کاخ سفید تامی ویتور گزارش آژانس اتمی را نشانگر سرپیچی ایران از تعهدات بین‌المللی هسته‌ای و نزدیک شدن آن به آستانه برخورداری از قابلیت ساخت سلاح‌های هسته‌ای دانسته است.
نوشین سید حسینی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در دنباله مجله صبحگاهی. واکنش ایالات متحده به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران. برنامه پنجم توسعه، عرصه دیگر رویارویی دولت و مجلس شورای اسلامی. تازه های عرصه فرهنگی و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. آمریکا گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران را نگران کننده خوانده است. در تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران که روز گذشته منتشر شد، به عدم همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره شده است. کیان منوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه گزارش اخیر آژانس نگران کننده است گفت این گزارش نشان دهنده آن است که تهران همچنان در جهت توسعه فناوری ساخت تسلیحات هسته‌ای گام برمی‌دارد و از اجرای مسئولیت‌های هسته‌ای بین‌المللی خود شانه خالی می‌کند و به توانایی ساخت تسلیحات هسته‌ای نزدیک‌تر می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در تازه‌ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد که تهران برخلاف قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده است. بر اساس گزارش 11 صفحه‌ای یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در اختیار 35 کشور عضو شورای حکام قرار گرفت، ایران از 23 ماه نوامبر سال 2009 تا 6 ماه اوت سال جاری میلادی 995 کیلوگرم دیگر به اورانیوم کم غنی شده خود افزوده است و به این ترتیب میزان اورانیوم کم غنی شده تولید ایران به 2803 کیلوگرم رسیده است. گزارش همچنین به مواردی از شکسته شدن مهر و موم‌های آژانس در تأسیسات نطنز اشاره کرده و اعلام کرده است که در آینده این موضوع را پیگیری خواهد کرد. بنابر گزارش آژانس ایران گفته است که شکسته شدن مهر و موم‌ها تصادفی بوده. اما در پی انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه گفت در این گزارش هم مانند گزارش‌های پیشین آژانس تأکید کرده است که هیچ انحرافی از مواد هسته‌ای اعلام شده برای مقاصد غیر صلح‌آمیز وجود ندارد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم در اظهار نظری مشابه در این باره میگوید این گزارش پس از 7 سال تاکید میکند که هیچ انحرافی از مواد هسته‌ای و انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران به اهداف نظامی مشاهده نشده است و آژانس کماکان قادر است به فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود ادامه دهد. مقامات تهران در حالی بر تأکید گزارش‌های آژانس در خصوص استفاده صلح‌آمیز ایران از مواد هسته‌ای سخن می‌گویند که یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در گزارش خود تصریح کرده که به دلیل عدم همکاری لازم ایران آژانس نمی‌تواند تایید کند که همه مواد هسته‌ای موجود در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز به کار می‌رود. در گزارش از ایران بار دیگر خواسته شده است به ویژه در زمینه موضوعاتی که به نگرانی‌ها درباره جنبه‌های احتمال نظامی برنامه هسته‌ای ایران دامن می‌زند با آژانس همکاری کند. گزارش از احتمال فعالیت‌های هسته‌ای محرمانه با همکاری نهادهای نظامی در ایران در گذشته و حال ابراز نگرانی کرده است. موضوع دیگری که در گزارش تازه آژانس به آن اشاره شده، مخالفت ایران با دسترسی بازرسان آژانس به کارخانه تولید آب سنگین در یوسیف اصفهان و نمونه برداری از آب سنگین ذخیره شده در این کارخانه بوده است. علی اکبر صالحی با بیان اینکه بازرسی از این کارخانه در چهارچوب پادمان جامع و قرارداد دو جانبه میان ایران و آژانس نیست گفت اگر آژانس به ایران ثابت کند که باید از تأسیسات آب سنگین ایران و آب سنگین تولید شده بازدید کند، او در اسرع وقت اجازه بازدید به بازرسان را خواهد داد. این در حالی است که گزارش تازه آژانس تأکید می‌کند که فعالیت‌های مرتبط با تولید آب سنگین برخلاف قطعنامه‌های پیشین شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بخش دیگری از گزارش خود تحت عنوان ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران تأکید کرده است که جمهوری اسلامی با این استدلال که اطلاعات ارائه شده به آژانس جعلی است، تاکنون از ارائه اطلاعات بیشتر و یا اجازه بازرسی از سایت‌ها و همچنین مصاحبه با افراد امتناع کرده است.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
De défendre alle Menschen in Deutschland.
Kurzur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در ایران جلسات کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه تا روز چهارشنبه فردا تعطیل است. اگر دولت مجاب شود که برنامه پنجم توسعه را پس نگیرد، شاید چند ماه دیگر برنامه پنجم توسعه بتواند از تصفیه مجلس بگذرد تا خلأ برنامه توسعه پر شود. اما تا آن زمان ایران بدون برنامه توسعه اداره می شود. آرش حسنیا از رادیو فردا گزارش می دهد.
دولت قصد کرده تا لایحه برنامه پنجم توسعه را در میانه راه بررسی آن در کمیسیون تلفیق مجلس پس بگیرد. دلیل آن نیز روشن است. دولت نسبت به تغییرات اعمال شده بر لایحه برنامه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی معترض است.
اما الان به شما عرض میکنم اگر این به بودجه سالانه بند بشود، دولت زیر بار مسئولیت نمی رود. من الان یادداشت دولت و ما در دولت بحث کردیم، تصمیم گرفتیم، من اینو میدم به رئیس محترم مجلس، اگر بره در بودجه سالانه ما لایحه رو پس میگیریم.
البته آنچه شنیدید مربوط به لایحه برنامه پنجم توسعه نبود. این بخشی از سخنرانی سال گذشته محمود احمدی نژاد در صحن علنی مجلس در کشاکش بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود تا از اعمال تغییرات نمایندگان مجلس بر لایحه تقدیمی دولت جلوگیری کند. آن کش و قوس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها در نهایت با پادرمیانی آیت الله خامنه ای رفع و رجوع شد تا دولت بتواند بخش بزرگی از خواستهای خود را بر مجلس تحمیل کند و حال چند ماه پس از آن تجربه موفق دولت یک بار دیگر شانس خود را برای تحمیل خواست خود به مجلس می آزماید با ابزار و سناریوی مشابه با آنچه پیش از این یک بار تجربه کرده بود. این بار نیز پای رهبری در میان است. آیت الله خامنه ای چندی پیش در دیدار با دولت مردان به مناسبت هفته دولت با همان استراتژی گرفتن میانه میدان به آنها توصیه هایی کرد تا نه سیخ بسوزد و نه کباب.
اگر چنانچه فرض کنیم دولت یه چیزی رو تهیه کرده و بر همون اساس هم پافشاری داره، مجلس هم بیاد تغییرات اساسی بین بده، خب این انسجام برنامه به هم میخوره. از این طرف هم دولت هم اون چیزی رو که تهیه کرده و داده قابل تغییر و نقد بدانه، اینم از طرف دولت.
تجربه های قبلی چالش های بین دولت و مجلس و پادرمیانی های رهبر نشان داده است که در نهایت این دولت است که برنده این پادرمیانی هاست. تا اینجای کار جلسات کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه چند روزی است که تعطیل شده تا پس از گرفتن نظرات رئیس دولت و جمع‌بندی آنها اگر دولت از بحث استرداد لایحه برنامه پنجم کوتاه بیاید بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق از سر گرفته شود. بر اساس گزارش واحد مرکزی خبر یک گروه 4 نفره تشکیل شده تا برای ایجاد یک تفاهم بین دولت و مجلس بر سر این لایحه تلاش کنند. آغاز این چالش بین دولت و مجلس در نیمه سال میتواند به معنای تعویق طولانی‌تر بررسی و ابلاغ این لایحه باشد و این در حالی است که دوره برنامه 4 توسعه سال گذشته به پایان رسیده است. هرچند دولت محمود احمدی نژاد چندان اعتنایی به همون برنامه هم نداشت. احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد اما فراتر از چالش بین مجلس و دولت بر سر برنامه پنجم توسعه از موانع برنامه ریزی برای اقتصاد ایران سخن میگوید.
به نظر میاد که برنامه نویسی در شرایط فعلی در چارچوب حاکمیت فعلی اساساً با موانع جدی روبرو باشه. این موانع برخیش موانع درونی است، برخیش موانع بیرونی و برخیش موانع تئوریک، بخشیش هم موانع اطلاعاتی و آماریه. شما برای اینکه بتونید یک برنامه توسعه رو حتی به شکل محدود هم جلو ببرید، میبایست ابتداءً ثبات سیاسی و اقتصادی داشته باشید، چه در داخل یک حاکمیت و چه در ارتباط میان یک حاکمیت و به اصطلاح محیط بیرونیش، محیط اقتصادی و سیاسی که محیط بر اونه. ما میدونیم چنین چیزی عملا در چارچوب حاکمیت فعلی میسر نبوده و چشم‌اندازی هم براش نیست.
این استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد از اساس برنامه ریزی و برنامه نویسی جامع و متمرکز برای توسعه را روشی منسوخ میخواند که در معدود کشورهای همچون ایران همچنان استفاده میشود.
اساسا باید توجه داشت که ایران جزء معدود کشورهایی که الان استفاده میکنه از برنامه ریزی متمرکز برای اونچه که خودشون توسعه اقتصادی میگن. این نحوه تفکر اساسا دیگه اعتباری در جوامع آکادمیک در میان نهادهای معتبر جهانی نداره و اونچه که امروز برش تاکید میشه این است که بخش خصوصی میباید ابتکار توسعه رو به دست بگیره و دولت در مواردی مثل امنیت، مثل به اصطلاح ثبات سیاسی یا یکی دو متغیر پولی مثل نرخ بهره یا مسئله کنترل تورم دخالت بکنه. یه دولت برای اینکه بتونه همون حد اقلا رو اجرا بکنه نیاز به سه مشخصه داره: مشروعیت، کارایی، مشارکت. خب وقتی مردم یه جامعه مشروعیت قائل نیستن برای اون دولت، اون دولت چطوری میخواد بر اونها حکمرانی کنه یا برای اونها برنامه بنویسه؟ این دولت کارایی هم نداشته. در عرض همین 4-5 سال اخیر اگر نگاه کنیم، منابع رو به شکل بدی استفاده کردن. افزون بر این، این دولت نیاز داره که به نوعی مشارکت بوروکراسی رو، مشارکت مردم رو، مشارکت بخش خصوصی رو جلب بکنه برای اجرای هر برنامه توسعه. خب این نبود مشارکت رو شما اضافه کنید به نبود کارایی و مشروعیت، شانسی رو برای طراحی یک برنامه مناسب و اجرای اون باقی نمیگذاره.
به اعتقاد شماری از صاحب نظران اقتصادی، با در نظر گرفتن این موانع و مشکلات، شاید نگرانی از نداشتن برنامه توسعه چندان هم نگرانی بزرگی نباشد، چرا که مشکلات اقتصاد ایران چیزی بیش از نداشتن برنامه برای توسعه است.
آرش حسن نیا، برنامه پنجم توسعه ارسی دیگر رویارویی دولت و مجلس. در ادامه مجله صبحگاهی گفتگوی رادیو فردا با سیمین بهبهانی رو خواهیم شنید که وی در آن از محدودیت‌هایش میگوید. در اینجا مروری بر وقایع دوران 30 سالی پس از انقلاب سال 1357.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
حتی مثلا به گفتگو کردم که بهترین
گفتگو شهر خون آزاد شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
ما فرضمون در من.
درود بر شما، من آرش حسنیا با برنامه دیگر از مروری بر تاریخ جمهوری اسلامی ایران همراه با مراد ویسی با شما هستم. آقای ویسی، ظاهراً شما قصد دارید در این برنامه اختلافات ابوالحسن بنی صدر و محمد علی رجایی رئیس جمهوری و نخست وزیر وقت در سال 59 رو بررسی کنید. برای این کار شاید اول بد نباشه که بگید در 16 شهریور سال 1359 چه اتفاقاتی بین آقای بنی صدر و آقای رجایی افتاد.
اختلافات بنی صدر و رجایی در مورد ترکیب کابینه به اوج خودش رسید و بنی صدر به عنوان رئیس جمهور 7 وزیر از 21 وزیر رو که رجایی پیشنهاد کرده بود نپذیرفت.
چرا؟ مگه وزرا با مشورت بنی صدر انتخاب نشده بودند؟
نه، بنی صدر احساس می‌کرد که رجایی نخست وزیر دلخواهش نیست و توسط جریان حزب جمهوری اسلامی و افرادی مثل آیت الله بهشتی، هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام علی خامنه‌ای به رئیس جمهور تحمیل شده.
مگه نامزد مورد نظر خود بنی صدر برای نخست وزیری کی بود؟
آقای بنی صدر دنبال نخست وزیری مصطفی میرسلیم بود که عضو مؤتلفه بود و در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 هجری شمسی هم دوره دانشگاهی بنی صدر در فرانسه بود. اگرچه بنی صدر اقتصاد خونده بود و میرسلیم مهندسی مکانیک، ولی خب علارغم خواست بنی صدر که دنبال یک نخست وزیر تحصیل کرده در سطوح عالی بود، محمد علی رجایی نخست وزیر شد و به همین دلیل از هم همون اول بین بنی صدر و رجایی اختلاف نظر بود و دو تا طرز فکر متفاوت داشتند.
و این اختلاف نظر قبل از هر چیز در تعیین وزرا بروز کرد؟
جریان حزب جمهوری اسلامی و رجایی دنبال وزرایی بودند که به روحانیت و جمهوری اسلامی نزدیک باشند و به قول خودشون متحد و مکتبی باشند. ولی در مقابل بنی صدر بحث تخصص وزرا و هماهنگی اونها رو با رئیس جمهور مطرح می‌کرد و به عنوان رئیس جمهور حق خودش می‌دونست که در مورد وزرا مخالفت یا موافقت کنه.
واقعا اختلافات بنی صدر و رجایی فقط در مورد وزرا بود یا اختلافاتشون بیشتر از بحث‌های دولت و کابینه بودش؟
بنی صدر می‌خواست به عنوان رئیس جمهور اعمال قدرت کنه و جریان حزب جمهوری اسلامی هم دنبال تمرکز قدرت در دست خودش بود که اکثرشون روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی بودند. به همین دلیل یک جنگ قدرتی شکل گرفت و اختلافات طرفین به جای رسید که در اسفند سال 59 بنی صدر در زمین چمن دانشگاه تهران، یعنی همین محل فعلی برگزاری نماز جمعه، در حال سخنرانی بود که مخالفین حزب اللهی بنی صدر هم به اونجا اومدن و بین موافقین و مخالفین بنی صدر درگیری فیزیکی به وجود اومد و بنی صدر هم در این سخنرانی مخالفینش رو که قصد داشتن سخنرانی اون رو به هم بزنن چماقدار خطاب کرد که صدای آقای بنی صدر در اون موقع هست و میتونیم بشنویم.
یقین دارم که در گرفتار فرد شما اعتماد کامل وجود دارد. آرام باشید، آرام باشید، دارم صحبت میکنم. آرام باشید. شمایی که با این شما اقدارها نیستی از اونها جدا بشوید تا من از مردم بخواهم که به حساب اونها برسم.
آقای ویسی ظاهراً در اتفاقات بعدی که منجر به برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری شد، آقای خامنه‌ای هم نقش مهمی داشتن، درسته؟
بله، بالاخره حامیان رجایی در مجلس رأی به عدم کفایت سیاسی بنی صدر در سمت رئیس جمهوری دادن و آقای خامنه‌ای چون اون موقع از سران حزب جمهوری اسلامی و نماینده مجلس بود، نطق مهمی علیه بنی صدر کرد که صداش هم هست و میتونیم بشنویم.
عجیب‌ترین پدیده‌ای که در رابطه با عدم کفایت ایشان قابل بررسی است، اخلال و شورشگری ایشان است. این اخلال‌گری که تا آخرین نظر و سخن آقای بنی صدر در مقام ریاست جمهوری نیز منعکس است، لزوماً به معنای جذب گروه‌های اخلال‌گر نیست. اکنون ما شاهد آسیب‌های خیابانی در تهران هستیم که بیشک آقای بنی صدر از مسئولیت اون مبرا نیست.
در واقع با این جبهه‌گیری که آقای خامنه‌ای، بهشتی و هاشمی رفسنجانی علیه بنی صدر کردند، جریان حزب جمهوری و روحانیون حاکمیت این جنگ قدرت رو علیه بنی صدر بردن و با حکم آیت الله خمینی بنی صدر از ریاست جمهوری برکنار شد و اونها تونستن که بنی صدر رو مثل خیلی دیگه از مخالفین و منتقدین خودشون حذف کنن.
این برنامه هر روز در مجلات صبحگاهی و شبانگاهی رادیو فردا. با گذر از وقایع تاریخی به عرصه فرهنگی میرسیم. با فرج سرکوهی گفتگو میکنیم. صبح شما بخیر آقای سرکوهی. به مناسبت روز ملی صنعت چاپ در ایران، از دهمین جشنواره صنعت چاپ بهتر آغاز کنیم. در این جشنواره چه گذشت؟
به شما و به شنوندگان عزیز سلام میکنم. در مراسم ملی روز صنعت چاپ که در تالار وحدت در تهران برگزار شد، آقای محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنرانی کردند و از 5 پیشکسوت در عرصه صنعت چاپ ایران تجلیل شد. کسانی که ازشون تجلیل شد، یعنی کسانی که سابقه بسیار دیرینه دارن در صنعت چاپ ایران، آقایان حسین زینالزاده مدیر چاپخانه پویای تبریز بودند، علی مدنی مدیر لیتوگرافی تهران گراور، ناصر کلاری مدیر چاپخانه تواضع، محمد جواد دلشاد اقدم مدیر صحافی دلشاد و چاپخانه فردوسی و عباس رحیمی یگانه صاحب چاپخانه گلچین، اینها از کسانی هستند که از دیرباز در صنعت چاپ فعال بودند و کمک کردند به چاپ کتاب و نشریات. از اینها تجلیل شد. آقای وزیر ارشاد سخنرانی کردند و چند تا نکته جالب در سخنرانی ایشون بود که من به دو نکته اشاره میکنم. ایشون عین جملهشون این است، گفتند وقتی تیراژ کتاب در حدود 2000 و 3000 و 1500 نسخه است، ما باید به فکر باشیم. آقای وزیر ارشاد نگفتند که دلیل اصلی افت تیراژ نرخ پایین کتابخانی در ایران چی هست، چون یکی از دلایل اصلی این سانسوری است که وزارتخانه ارشاد، یعنی وزارتخانه که ایشون وزارتش بر عهده دارن، بعد کتابها اعمال میکنه و در چند سال اخیر این سانسور شدیدتر شده. بعد ایشون اشاره کردن که دستگاه های چاپ در ایران فرسوده است. حرف درستی میزنن، دستگاه های چاپ بسیار در ایران فرسوده است و اشاره کردن به فساد اقتصادی در این زمینه و گفتن که کسانی هستن که با بهره گیری از روابطی که با وزارتخانه های مختلف دارن، ماشینالات چاپی رو وارد میکنن که متعلق به 20 سال قبل هست و اینا اصلا وقتی که وارد کشور میشوند فرسوده هستن. جالب است که آقای وزیر در هر دو مورد مواردی رو انتقاد کردن که بیشتر به خود دولت مربوط.
نمایشگاهی درباره شاهنامه در آمریکا برگزار شده. در این نمایشگاه که با عنوان زنان در شاهنامه فردوسی برپا گشته، چه آثاری عرضه شده؟
برای این نمایشگاه بسیار نمایشگاه خوبی است و برای کسانی که امکان دیدن اون رو دارن میتونه بسیار بسیار جالب باشه. موزه هنرهای زیبای بوستون در آمریکا اخیراً بازسازی شده. گفتن که 345 میلیون دلار هزینه بازسازی اون بوده. موزه بسیار معتبری هست در دنیا. نمایشگاهی داره همونطور که اشاره کردین با عنوان سراپرده‌های رمانتیک، زنان در شاهنامه فردوسی. این نمایشگاه تا دی ماه امسال، یعنی 11 ژانویه 2011 هست و کسانی که امکان دارن میتونن ازش بازدید بکنن یا اینکه رسانه‌ها ازش فیلم تهیه بکنن، چون که آثاری که در این نمایشگاه عرضه شده در دسترس همگان نیست. از جمله مینیاتورهایی است که بر اساس صحنه‌ها و مجلس‌های شاهنامه که قهرمانان زن حضور دارن، یعنی مثلا فرض کنین زال و رودابه، بیژن و منیژه، تهمینه و رستم، سهراب و گردآفرید، مینیاتورهایی است که بر اساس این صحنه‌ها نقاشی شده. آثاری از نقاشان مکتب هرات، تبریز و اصفهان هست. جالب این است که برخی از صفحه های شاهنامه دیموت هست که یکی از معروف ترین مینیاتور های ایران هست و بعد از شاهنامه باستان غوری یکی از زیباترین و فاخرترین نمونه های مینیاتور هست که این در عصر ایلخانی خلق شده و تلفیقی هست از مینیاتور چینی و ایرانی و این بعضی از صفحاتش به نمایش گذاشته میشه. بسیار نمایشگاه زیبایی.
بپردازیم به عرصه هنرهای اجرایی. جشنواره دو سالانه پانتومیم هنرجویان هنرهای زیبا قرار است که برگزار بشه. از این جشنواره بگین.
خوشبختانه چون جشنواره پانتومیم اولین جشنواره برگزار شد، جشنواره‌هایی که برای نوجوانان و جوانان برگزار می‌شود، جشنواره‌ای است که در واقع استعدادهای جدید در او معرفی می‌شوند و شناخته می‌شوند و خیلی نقش مثبتی داره. اما مدتی بود که برگزاری این دومین جشنواره پانتومیم با رکود مواجه شده بود. روز دوشنبه مقامات وزارت ارشاد اعلام کردند که این جشنواره، یعنی دومین جشنواره دو سالانه پانتومیم هنرجویان و هنرستان و هنرهای زیبای ایران برگزار خواهد شد، از 10 تا 13 آبان ماه برگزار میشه در تبریز و از داوطلبان شرکت در این جشنواره خواستن که آثار خودشون رو بفرستند و گفتن که هر قطعه یا هر نمایش پانتومیم باید حداقل 15 دقیقه و حداکثر 30 دقیقه باشه و در لوحه فشرده ضبط شده باشه و به دبیرخانه جشنواره ارسال بشه. فرصت بسیار خوبی هست تا هنرجویان و هنرستان‌ها که در عرصه پانتومیم و تئاتر علاقه دارن و کار می‌کنن خلاقیت‌های خودشون رو ضبط بکنن، بفرستن، چون به هر حال رسانه‌ها حضور پیدا می‌کنن و هنرمندان جوان به جامعه معرفی میشه.
فرج سرکوهی. همچنان در عرصه فرهنگ، سیمین بهبهانی سراینده نامدار در گفتگویی با رادیو فردا محدودیت‌هایی را که جمهوری اسلامی برای وی به وجود آورده تأیید کرده است. وی در آستانه نوروز گذشته به دعوت شهردار پاریس راهی پایتخت فرانسه بود که ممنوع الخروج شد. سیمین بهبهانی در گفتگو با همکارمان نادر صدیقی همچنین گفت که وزارت ارشاد اسلامی از چاپ کتاب 800 صفحه‌ای او نیز جلوگیری کرده است. با هم به این گفتگو گوش می‌کنیم.
خانم بهبهانی، در خارج از کشور گفته میشه که شما با محدودیت‌های این روزها دست به گریبان هستین، علاوه بر اون گرفتاری خروج از کشور، ظاهراً محدودیت‌هایی هم در پیرامون منزل شما، خانه شما ایجاد شده. آیا این واقعیت داره؟
بله، از خونه که میریم بیرون یک روز ماشین پنچر شده در خونم و وایستادی ماشین، یه روز نمیدونم لب و فروش آمد اونجا وایستادی سه روز نمیدونم خلاص برنام شدن دای جان ناخونون. اولا تلفنم حتما تلفن شنود داره و هرچه بگم شنیده میشه، ولی خوشبختانه من باکی ندارم، بلکه اون چه که میگم حقه و من با هیچ دستی با هیچ جایی بستگی ندارم. اونجا میگم مسئولش خودم هستم شخصا به تنهایی. اگر هم میگویم خیر میخوام و من فقط میخوام مملکتم درست بشه، کشورم یک کشور آبرومند باشه، حرفایی که توش زده میشه اقلا مایه مسخره نباشه. من شنیدم همین روزها کسی که آمده وزیر فرهنگ بشه میگه که من اگر که دانشگاه ها رو اسلامی نفلان بکنم با خاک یکسان میکنم. خب این حرف شایسته است؟
در مورد انتشار کتابتون خانم بهبهانی، آیا دلیلی برای این محدودیت ها یا برای این سانسور ارائه کردن و یا اینکه بی هیچ دلیلی گفتن که چاپ نمیشه؟
دلیل نمیخواد دیگه. امروز میگن فردا بیا، فردا میگن پس فردا بیا، یه ماه دیگه بیا، دو ماه دیگه بیا، بعدن یکی میگن که بابا اصلا شما خوب بی خود وقتتون تلف نکنیم. نه دیگه تموم شد راه. حساب و کتابی در کار نیست که کسی که ممیزی میکنه به کسی دیگه ارجاع داده میشه، از اون یکی به یک کسی دیگه ارجاع داده میشه، معلوم نیست چجوری چه به سر نوشته آدم میاد. محدودیت بزرگی که من به اون همیشه فکر میکنم اون سانسور هست و من 3 سال یک کتاب را که نیمی از این کتاب چاپ شده بود در یاد بعضی نفرات و گفتگوهای من بود که کرده بودم و نیم دیگر هم از 7-8 سال پیش بهش اضافه شده بود، این در حدود 800 صفحه بود که دادیم برای وزارت ارشاد و من با کمال حسن نیت هر جا رو گفتن اینجور کن اونجور کن به هر حال یه مقداری نرمش نشان دادم، ولی با وجود همه اینها دست آخر این کتاب هنوز رها نکردند و یکی از دوستان به ناشر من گفته که ما این رو اجازه نمیدیم هیچ وقت چاپ بشه و شما دیگه زحمت نکشید و دنبالش هم نیایید. اینها تاریخ مملکت ما هست، اینها وضعیت زمانه ما رو نشان میده این گفتگوها، ولی خب دلم از این نگرانه که تمام ناشرهای ما گرفتار چنین وضعیتی هستند و هرچه میفرستند برای وزارت ارشاد میمانه اونجا، مدت ها میمانه با این گرانی کاغذ، با این گرانی چاپ. واقعا الان عده زیادی از ناشرها در آستانه ورشکستگی هستند و از جمله ناشر من که زحمت بسیاری کشید برای کارهاش، ولی الان دیگه واقعا طاقتش تمام شد.
سیمین بهبهانی سراینده ماسر با همکارمان نادر صدیقی در خصوص محدودیت هایی که جمهوری اسلامی برای وی به وجود آورده گفتگو می کرد. اشاره می کنم که به دلیل تراکم گزارش های مجله صبحگاهی، آنچه که روزنامه های صبح نوشتن و گفتگو با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار را در بخش های بعدی خواهید شنید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.